چی نمیفهمم؟ همه چی درست شد زهرا، همه چی درست شد.
آخه برای منم توضیح بده. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح سه طرح تولیدی در استان خراسان رضوی با حضور معاون اول رئیس جمهور. رئیس کل بانک مرکزی هم در بازدید از بندر امام از افزایش 60% واردات کالاهای اساسی خبر داد.
انتقاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عمل نکردن خودروسازان به تعهداتشان در تحویل خودروهای ثبت نامی سراج. نباید همه مشکلات را به گردن تحریم ها انداخت.
و تظاهرات علیه رئیس جمهور آمریکا در اعتراض به نژاد پرستی و رویکرد ضد مهاجرتی وی. معترضان آمریکایی ترامپ را در ایالت تگزاس هو کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
سه طرح در شناران استان خراسان رضوی امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید. این سه طرح شامل دامداری مولد 1000 رأسی با تولید سالانه 7500 تن شیر و 105 تن گوشت، واحد تولیدی با ظرفیت 130 هزار بطری نوشیدنی در ساعت و خطوط تولید شیشه، قوطی آلومینیومی و گاز کربونیک نوشیدنی برای بیش از 350 نفر اشتغال ایجاد کرد. اسحاق جهانگیری در سفر به استان خراسان رضوی خط 2 قطار شهری مشهد را نیز افتتاح می‌کند. گزارش همکارم از مشهد.
معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح 4 طرح تولیدی عمرانی و تجلیل از کارآفرینان برتر استان وارد مشهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:
در اینجور استانی مثال اقتصاد مقاومتی خیلی مهم هست، هم با آقای استاندار و مسئولین استان پیرامون مثال استان صحبت بکنیم، اگر موانع هست بحث بکنیم، به راهکار برسیم. در یک طرح قطار شهری هم شرکت میکنیم. امیدوار هستم که بالاخره فرصتی پیش بیاد که با مسئولین استان بیشتر بتونیم راجع به توسعه استان صحبت کنیم.
اسحاق جهانگیری امروز دو واحد تولیدی پریفرم شیشه و قوطی آلومینیوم نوشیدنی ها را افتتاح کرد. این مجموعه با بیش از 25 میلیون یورو اعتبار ارزی و 60 میلیارد تومان افتتاح شد و در مجموع 200 نفر مشغول به کار شدند. معاون اول رئیس جمهور همچنین یک واحد دامداری صنعتی 1000 رأسی را افتتاح کرد. واحدی که روزانه 10 تن شیر را روانه بازار می کند و برای آن 40 میلیارد تومان هزینه شده است. احمد زاره کمالی، مدیر عامل دامداری صنعتی:
حوصله داریم برای 1000 رس به 2000 رس به یک پروژه بیوگاز که از کودهای حیوانی به حساب بتونیم برق تولید کنیم و کود ارگانیک تولید بکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی هم که معاون اول رئیس جمهور را همراهی میکرد از تولید سالانه 1.5 میلیون تن شیر در کشور خبر داد و گفت دولت حمایت‌های خود را با اعتبارات ویژه در بخش‌های تولید و توسعه دامداری ادامه می‌دهد. حجتی وزیر جهاد کشاورزی:
دامداری‌های صنعتی خیلی خوبی رو در کشور با رکوردهای قابل قبول، قابل رقابت با رکوردهای جهانی داریم. این واقعیتی است که ما امروز باش روبرو هستیم در کشورمون و روز به روز هم در حال توسعه و گسترشه.
برنامه‌های عصر امروز معاون اول رئیس جمهور شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و دیدار با تولیت آستان قدس رضوی است. فردا هم خط 2 قطار شهری مشهد با حضور آقای جهانگیری به بهره برداری می‌رسد و احداث خط 4 قطار شهری مشهد آغاز خواهد شد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز برای بازدید از نحوه تأمین و ترخیص کالاهای اساسی به بندر امام خمینی رفت. عبدالناصر همتی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی ماهشهر و بندر امام خمینی گفت تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم یکی از وظایف دستگاه‌های دولتی است و بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز این کالاها از نزدیک وضعیت و روند ترخیص آنها را رصد می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی افزود هم‌اکنون در بندر امام خمینی بیش از حد نیاز کالاهای اساسی مانند نهادهای دامی و کشاورزی وجود دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 90% بیشتر است. همتی به میزان واردات کالا به کشور هم اشاره کرد و گفت میزان واردات کالا از ابتدای سال جاری تا کنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال 60% افزایش یافته و علت آن نیز همکاری بانک مرکزی و دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت است که تأمین ذخایر استراتژیک و ارز مورد نیاز را در دستور کار قرار دادند.
وزیر راه و شهرسازی هم امروز بازدید از روند بازسازی مناطق سیل زده، افتتاح و آغاز چند طرح حوزه راه و شهرسازی در شهرهای پرلطفتر و معمولان به استان لرستان رفته است. دقایق پیش در مراسمی با حضور محمد اسلامی عملیات اجرایی قطعه اول محور خرم‌آباد پلدختر آغاز شد. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات نیز که به بازدید از مناطق سیل‌زده استان لرستان رفته است گفت هیئت ویژه حسابرسی برای سرعت بخشی به طرح‌های بازسازی این مناطق تشکیل می شود.
راهکاری که به ذهنمون رسید این بود که انشالله یک هیئت ویژه حسابرسی مربوط به سرعت بخشی به پروژه های مناطق سیل‌زده تشکیل بشه. حتی این منافاتی نداره پروژه های اولویت دار و مهم دیگه ای که در سایر مناطق استان هم هست بیان در این هیئت و راهکار قانونی و موانعی که وجود داره از جمله این که پروژه مربوط به سیل که از محل مدیریت بحران و اعتبارات مربوط به مناطق سیلخیز هست، بلای طبیعی هست، اختصاص پیدا کنه و خوشبختانه اعتبار خیلی خوبی هم تا الان اختصاص پیدا کرده. همینجا در این هیئت جناب آقای استاندار مدیران اجرایی مشکلاتشون رو مطرح کنن و تصمیم گیری بشه و عرض کردم که خود منم ضامنش، یعنی رئیس دیوان محاسبات ضامنش. اگر آقای استاندار مدیران اجرایی و نماینده محترم یا نمایندگان محترم اون منطقه تایید کنن اون تصمیم رو که این پول در مسیر درستش داره هزینه میشه، اما گرفتگیر ترک تشریفات داره، مناقصه داره، مزایده داره یا مثلا قانونی داره، راهکارش رو در همونجا پیدا کنن، اجرا کنن و با خیال راحت بدون هیچ گونه نگرانی تصمیمشون رو بگیرن که انشالله به مردم خدمت برسون.
فرمانده کل سپاه هم در سفر به استان کرمانشاه از مناطق زلزله زده و روند بازسازی های مناطق آسیب دیده بازدید کرد. سردار سردشکر سلامی سپس با حضور در روستای زلزله زده کویک دشت زهاب ساخت یک سالانه ورزش چند منظوره را کلنگ زنی کرد. فرمانده کل سپاه همچنین از روند بازسازی روستاهای مجتمع کویک دشت زهاب بازدید و با برخی از اهالی آن دیدار و گفتگو کرد. سردار سلامی در حاشیه این بازدیدها مردم مرزنشین استان کرمانشاه را تکیه‌گاه نظام توصیف کرد و افزود در دوران دفاع مقدس مردم سرپل زهاب در برابر دشمن ایستادگی و مقاومت کردند و باعث پیشرفت و بالندگی کشور شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انحصارگری قطعه سازی در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت برای حل مشکلات این صنعت باید از قطعه سازان جزء حمایت شود. ناصر سراج در نشست مشترک سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو شرکت ایران خودرو و سایپا با اشاره به اینکه هر کدام از خودروسازها حدود 200,000 خودروی ثبت نام شده دارند اما نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، افزود نباید همه مشکلات رو به گردن تحریم انداخت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تحویل ندادن خودروهای ذخیره شده در پارکینگ‌های خودروسازها انتقاد کرد و گفت برخی خودروها اشکالات بسیار جزئی دارد که به راحتی میتوان آن را به مشتری تحویل داد.
در رابطه با این ماشین هایی که الان دپو شده در سایت های مختلف خودروسازان، همکاران من تشریف بردن و در کاشان خیلی از این ماشین ها رو میشه تزریق کرد به بازار، یه مقداری فشار رو کم کرد که تعداد زیادیش اصلا مشکلی نداشتن که 40 روز گذشته بود، ولی متاسفانه وارد بازار و تحویل مشتری شد. بعضیا مثل یه زه بود یا یک ساعت روی داشبورد بخواین اون نداشت، اشکالی نداره، اون پولش رو کم میکنید به مشتری تحویل میدید و خودتون هم از اون فشاری که در اختیار فشار کم میکنید و مشتری هم راضی میره. ولی متاسفانه ما این اقدامات رو انجام ندیم و ما اگر میدون میدادیم به قطع سازان جزمون قطعا وضعیتمون اینجور نمیشه، باید انحصار در اختیار چند تا قطع ساز شدیم که این مشکلات است.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد عرضه بنزین با کارت سوخت قطعاً از 20 مرداد اجرایی خواهد شد. امیر وکیلزاده در این حال گفت مردم در این مرحله نگران دریافت سوخت نباشند، چون تا زمانی که همه افراد کارتشان را نگرفتند کارت جایگاه‌ها فعال خواهد ماند. به افزود تمام کسانی که برای صدور کارت المستند در دفاتر پلیس براوه 10 یا سامانه دولت همراه ثبت نام کردند می توانند برای پیگیری به پایگاه e-police.ir مراجعه کنند. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین از فعال شدن دو رمز عبور برای کارت های سوخت خبر داد و افزود
اونایی که الان کارت ندارن دو دستن، اونایی که در سامانه دولت همراه قبلا ثبت نام کردن یا تا به امروز رفتن در دفاتر پلیس به علاوه 10 ثبت نام کردن، اونا باید منتظر باشن کارتشون بیاد در به منزلشون. میتونن به سایت e-police.ir مراجعه کنن، اونجا وضعیت کارتشون که در کدوم باجی پستی بارکد پستی رو بگیرن. اگر یکی هم مراجعه کرد و سابقه ای ندید ولی ثبت نام کرده بود، معنیش اینه که کارتش هنوز تحویل پست نشده و نهایتا وقتی تحویل پست شد میتونه دیتا توی اون سایتی که مراجعه میکنه ببینه. در این حال اگر به هر دلیلی اینترنت در دسترس نبود، به سرشماره 110-120-240 VIN کارت خودروشو میفرسته، نهایتاً بارکد پستی براش برمیگرده، دوباره میتونه از اون طریق بره و تقاضا کنه کارتشو تحویل بگیره. برای راحتی هموطنان عزیز دو تا رمز رو ما فعال کردیم به مدت 30 روز، از دیروز این اتفاق افتاده. یکی رمزی که 4 رقم آخر کد ملی کسیه که اسمش پشت کارت سوخت، یعنی صاحب اولیه کارت سوخت، 4 رقم آخر کد ملی اون شخص رمز رو فعال کردیم برای همه کارت ها. علاوه بر اون اگر رمز خودش هم عوض کرده و رمز جدید رو هم داره، میتونه بر از اون هم استفاده کنه. پس هر کدوم اینا رو بزنه فعال میشه و همون رمز میشه دیگه من بعد رمز جاریش که ازش استفاده کنه. برای
مراسم تجلیل از 98 خبرنگار برتر رسانه ملی با حضور رئیس سازمان صدا و سیما در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. آقای علی اسکر رئیس رسانه ملی در این مراسم گفت خبرنگار خوب باید اهل مطالعه و کسب دانش باشد و نقدی که می‌کند سازنده باشد. حنیفه پیافرین گزارش می‌دهد.
مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه ملی با حضور رئیس سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران حوزه خبر در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
سرکار خانم مریم واحدی از اداره کل اخبار صدا، جناب آقای حنیف پیافرین از اداره کل اخبار صدا.
در این مراسم از 98 خبرنگار برتر رسانه ملی تجلیل شد.
بعضی وقت مشکلات رو به جون می‌خره تا بتونه یک خبر خوب، یک خبر مثبت و یک جریان خوبی رو به مردم اطلاع رسانی بکنه.
اینجا دود من می‌بینم میبینم میگم الان گوشی من زنگ میخوره، میگن یقینی پاشو برو، واقعا شغل سختیه.
اما اداره کل اخبار صدا هم در بین برترین خبرنگاران نماینده داشت. خود من و سرکار خانم واحدی جزو اونها بودیم. خانم واحدی، شما از خبر رادیو به عنوان خبرنگار برتر انتخاب شدین. تو کار خبرنگاری شما با چه مشکلاتی مواجه هستین؟
خبرنگاری الان بر شیرینیاش و جذابیتاش خب مشکلات و سختی زیادی هم داره، از جمله این که وقتی که شما میرید بیرون با مردم بخواید صحبت کنید، چون خبرنگار خبر رادیو هستید و خیلی دم و دست خاصی ندارید، این که به طرف مقابل ثابت کنید که یه خبرنگار هستید خب خیلی سخته. از طرف دیگه از اونجایی که مسئولان ما دوستان دیده بشن، خب همیشه شما عقب‌تر از دوربین و بچه‌های تلویزیون هستید. ولی حالا یه چیزی که مطرح، شما خودتون هم خبرنگار برتر شدید، شما خودتون بیشتر با چه مشکلاتی مواجه شدید؟
مشکلی که معمولا خیلی ماها باهاش درگیریم اینه که دقیقاً یه مسئولی که باید پاسخگو باشه در زمان پاسخگویی حاضر نیست و حالا دیگه ما باید بگردیم و پیدا کنیم، علی‌رغم نکات درستی که شما هم بهش اشاره کردین. حالا یه سوال خانم واحدی، چی شد اصلا شغل خبرنگاری انتخاب کردین و اگه یه بار دیگه قرار باشه برگردیم به زمان انتخاب، باز خبرنگاری انتخاب میکنید یا نه؟
شغل خبرنگاری رو به خاطر این انتخاب کردم که از دور که نگاه میکردم میدیدم چقدر جذابه. آدم زمانی شغلش رو انتخاب میکنه که خیلی جوونه و نپخته، شاید اگه پختگی الانم داشتم با تدبیر بهتری انتخاب میکردم. حالا آقای پیافرین، شما همه این گزارش رو پخش میکنید یا ادیت میکنید؟
قطعا هر رسانه‌ای ملاحظات خودش رو داره، ما خب محدودیت وقت هم داریم، ولی خب سعی میکنیم بیشترش رو پخش کنیم ایشالله. رئیس رسانه ملی هم در آیین نکوداشت روز خبرنگار با تاکید بر تسلط خبرنگار بر موضوعات گفت خبرنگار خوب باید اهل مطالعه باشد.
خبرنگاران ما باید اهل مطالعه و کسب دانش باشن تا بتونن به خوبی عمل کنن و برنامه هاشون کاملا مؤثر، سازنده، امید بخش و اگر نقدی هم میکنن نقد درست و سازنده باشه که به نفع کشور باشه.
در این مراسم همچنین از 11 پیشکسوت عرصه خبر و خانواده 5 شهید عرصه رسانه ملی تقدیر شد.
وزیر دفاع کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزرای دفاع کویت، قطر و عمان تاکید کرد امنیت منطقه تنها با همکاری کشورهای منطقه قابل تأمین است و حضور نیروهای بیگانه نتیجه جز ناامنی و بی‌ثباتی نخواهد داشت. امیر سرتیپ خاتمی در این گفتگو همچنین تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از هیچ گونه اقدامی جهت حفظ امنیت دریانوردی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان فروگذار نکرده و امنیت منطقه فصل مشترک ایران و سایر همسایگان در خلیج فارس است و لذا معتقدیم امنیت باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و کشورهای منطقه باید در این زمینه وارد گفتگوهای سازنده شوند. امیر سرتیپ خاتمی در ادامه گفتگو با همتایان خود از کویت، قطر و عمان افزود آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و معتقدیم امنیت باید برای همه کشورهای منطقه باشد و ناامنی در هر یک از کشورها یا علیه یکی از کشورها را قابل قبول نمی‌دانیم. وزرای دفاع عمان و کویت و قطر نیز بر لزوم مشارکت کشورهای منطقه در حفظ امنیت آب‌های منطقه و تداوم هماهنگی و همکاری نزدیک با ایران برای حفظ امنیت تنگه هرمز تأکید کردند.
گسترش دامنه اعتراض آمریکایی‌ها به عملکرد نژادپرستانه ترامپ چند روز پس از تیراندازی‌های مرگبار در این کشور. معترضان در ایالت اوهایو و تگزاس سیاست‌های نژادپرستانه و ضد مهاجرتی رئیس جمهور این کشور را محکوم کردند. تظاهرکنندگان همزمان با سفر دونالد ترامپ به دیتون ایالت اوهایو برای بازدید از مصدومان تیراندازی مرگبار چند روز پیش فریاد می‌زدند ترامپ با لفاظی‌های ضد مهاجرتی خود به تنش‌ها در آمریکا دامن می‌زند. در الپاسوی ایالت تگزاس نیز معترضان به هنگام ورود ترامپ به بیمارستان محل مداوای مجروحان حادثه تیراندازی با سر دادن شعار اینجا نیا او را هو کردند. در دو تیراندازی مرگبار روز شنبه و یک شنبه این هفته در الپاسو و دیتون بیش از 30 نفر کشته و حدود 40 نفر مصدوم شدند. عاملان این دو حادثه انگیزه های نژاد پرستانه داشتند. پس از این حوادث هجمه انتقادها به سوی رئیس جمهور آمریکا به علت سیاست های نژاد پرستانه او روانه شد و ترامپ را مسئول اوضاع به وجود آمده دانستند. تیم رایان عضو مجلس نمایندگان آمریکا.
All I can tell you is it's a lot of pain, it's a lot of sorrow.
وضع کنونی بسیار دردناک، غمبار و مایه تأسفه. این وضع رو رئیس جمهور ترامپ ایجاد کرده. او محیطی از تفرقه رو ایجاد کرده. ترامپ مهاجران و آمریکایی‌های آفریقایی تبار رو جزء مردم آمریکا نمیدونه. اینو رفتار ترامپ موجب شده که افراد از رنگین پوستان و به طور ویژه مهاجران وحشت داشته باشند. ترامپ باید مسئولیت ایجاد این وضع رو بر عهده بگیره. کشور ما به درمان نیاز داره. کشور ما دچار شکاف قابل توجهی شده.
با اخراج سفیر هند از پاکستان و تعلیق روابط تجاری اسلام آباد با دهلی نو، اوضاع در خط کنترل کشمیر ملتهب است و برخی گزارش‌ها از تبادل آتش میان نیروهای دو طرف حکایت دارد. تنش‌ها در این منطقه پس از آن تشدید شد که پارلمان هند سه روز پیش به درخواست دولت این کشور وضع خودمختاری کشمیر را لغو کرد. اما با استقرار صدها هزار نظامی ارتش هند، منع رفت و آمد در بسیاری از مناطق جامو و کشمیر برقرار و مسیرهای ارتباطی این منطقه مسدود شده است.
خیابان‌های سرینگر مرکز ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، مغازه‌ها بسته، خیابان‌ها و کوچه‌ها خلوت و حکومت نظامی برقرار است. راه‌های ارتباطی در این ایالت مسدود شده و امکان برقراری ارتباط تلفنی نیز وجود ندارد.
ما کارگر هستیم و باید کار کنیم تا خرج خانواده را تأمین کنیم، اما از دو روز پیش به ما گفتند از اینجا باید برویم.
حضور نظامیان هند در معابر عمومی بسیار افزایش پیدا کرده و از تجمع بیش از 2 نفر جلوگیری می شود. گفته می شود در 2 درگیری که در 3 روز گذشته در این منطقه رخ داده، 2 غیر نظامی کشته و عده‌ای نیز مجروح شدند. این اتفاقات 2 روز پس از تصویب لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر در مجلس لوکسابا یا همان پارلمان هند به وقوع پیوسته. این مصوبه اعتراض پاکستان را در پی داشته است. دولت پاکستان سفیر خود را از دهلی فراخوانده و از اخراج سفیر هند در اسلام آباد و لغو مبادلات تجاری با این کشور خبر داده. نخست وزیر پاکستان نیز اعلام کرده موضوع منطقه کشمیر را در نهادهای بین‌المللی پیگیری می‌کند. برخی منابع از درگیری شدید نظامیان دو کشور در خط مرزی کشمیر در شامگاه دیشب خبر دادند. کشمیر به بام آسیا معروفه و حدود 70 ساله که هند و پاکستان برای کنترل این منطقه با هم اختلاف دارند. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تا کنون واردات 1650 قلم کالا به کشور ممنوع شده است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اعلام این خبر افزود به تناسب افزایش تولید اقلام جدید، ممنوعیت واردات کالاها بیشتر خواهد شد.
دفترچه راهنمایی انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 امروز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شد. داوطلبان مجاز از یکشنبه 20 تا پنجشنبه 24 مرداد فرصت انتخاب رشته دارند.
یک نظامی صهیونی در کرانه باختری با ضربات چاقو به هلاکت رسید. کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین هلاکت این نظامی صهیونی را تبریک گفت و آن را بهترین پاسخ به تجاوزگری رژیم صهیونی و گسترش شهرک سازی در کرانه باختری توصیف کرد.
زلزله 5.9 ریشتری صبح امروز 17 مرداد ماه مناطق مختلف پاکستان را لرزاند. گزارشی از تلفات احتمالی زمین لرز منتشر نشده است.
سازمان هواشناسی در چند روز آینده برای مناطقی از نوار شمالی و جنوب کشور از جمله در سواحل دریای خزر بارش و باران پیش بینی کرد. دمای هوا در سواحل دریای خزر تا روز شنبه روند افزایشی خواهد داشت.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:22 دقیقه است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتسال مس سنگون ایران در نخستین بازی خود در مسابقات فوتسال جام باشگاه آسیا در تایلند ساعت 17 امروز برابر تیم کازیمی کویت به میدان میره. در این حال اسماعیل طریق‌پور سرمربی تیم مس در نشست خبری گفت تیم ما در آسیا کارنامه پر افتخاری داره، حالا هم برای دفاع از عنوان قهرمانی سال گذشته به بانکوک آمدیم. در دومین روز مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام بلاواتزه و کارتوزیا در تفلیس گرجستان امروز در وزن‌های مختلف یونس امامی، بهمن تیموری، پویا ناصرپور و امین کاویان نژاد برای مدال طلا و محمد باقر یخکشی، میثم دلخانی و سامان عبدولی برای نشان برنز به مسافه حریفان خود می‌روند. سروش رفیعی بازیکن پیشین تیم پرسپولیس به صورت رسمی قرارداد خود را با باشگاه پدیده شهر خودروی مشهد امضا کرد. شاگردان یحیی گل محمدی با توجه به دستیابی به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا به دنبال جذب نیروهای کارآمد و عملکردی موفق در آسیا هستند. تیم فوتبال پرسپولیس که برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده میشه است امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم نساجی قائم شهر در ورزشگاه کاظمی تهران به میدان میرود. تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو در روسیه به سر می‌برد دیشب نخستین تمرین خود را برگزار کرد. این مرحله با حضور 24 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی در 6 گروه 4 تیمی برگزار میشه و تیم ملی ایران فردا ساعت 17:30 دقیقه با تیم ملی والیبال کوبا و پس فردا در همین ساعت با مکزیک و یک شنبه ساعت 20:30 دقیقه با تیم ملی روسیه قهرمان لیگ جهانی در سن پترزبورگ دیدار خواهد کرد. تیم‌های برتر هر گروه مستقیم جواز حضور در المپیک را به دست می‌آورند. در مرحله دوم نیز تیم‌های برتر مسابقات قاره‌ای جواز حضور را خواهند گرفت تا 12 تیم حاضر در بازی‌های المپیک توکیو مشخص شود. و در ادامه دور رفت مسابقات پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب تیم پورتو پرتغال 1-0 کراسنودار روسیه را برد. لاسک لینز اتریش 2-1 بر تیم بازل سوئیس غلبه کرد. سلتیک گلاسکو اسکاتن 1-1 برابر کلوژ رومانی متوقف شد و روزنبرگ نروژ 3-1 برای ماریبور استومینی به پیروزی رسید. در دیدارهای دوستانه رئال مادرید اسپانیا با تک گل ادن هازارد سالزبورگ اتریش را برد. بازی روم ایتالیا با اتلتیک بیلبائو و فنرباخچه ترکیه با کالیاری ایتالیا به تساوی 2-2 انجامید. الله یار سیادمنش ملی پوش کشور از دقیقه 76 برای فنرباخچه به میدان رفت و بارسلونای اسپانیا صبح امروز با نتیجه 2-1 مقابل ناپولی ایتالیا به پیروزی دست یافت. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، ظهرتون بخیر. پیک نیمروزی پنجشنبه 17 مرداد رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم برای منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از پدیده چاق شدن دام‌های سبک و سنگین به دلیل عرضه نکردن این دام‌ها برای کشدار. گزارش دوم در خصوص حجاب و قیمت بالای چادر مشکی و در ادامه هم گزارش پخش میکنیم از حاشیه‌های پیرامون خصوصی سازی شرکت هواپیمایی ایران ایر تور. با ما همراه باشید. گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
ضرب الاجل سازمان حمایت به مرغداران مبنی بر واردات مرغ در صورت تامین نکردن بازار نشون میده استدلال مرغدارا در خصوص علت گرانی یعنی همون گرمای هوا غیر قابل قبول بوده و کاهش عرضه علت این مشکله. عرضه نکردن مرغ سال گذشته منجر به پدیده چاقی مرغا شده بود، اما در خصوص دام هم این پدیده اتفاق افتاده امسال، به طوری که ده ها هزار دام کوچک و بزرگ انباشت شده و به علت چاقی حتی با قیمت پایین هم خریداری نمیشه. گزارشی با هم بشنوید.
همین چند ماه پیش بود که عارضه چاقی مرغ‌های گوشتی کشور را مبتلا کرد. مرغدارانی که در اوج گرانی با عرضه محدود منتظر گرانی بیشتر بودند.
مرغامو تا 55 و 60 روز میمونن که 3-4 کیلو هم وزن دادم. مرغایی که وارد بازار میشن ما ببینید 1 کیلو نیم تا 2 کیلو باشن یا 2 کیلو نیم. مرغ 4 کیلو نصفش چربیه.
اما در گرانی 30-40% این روزهای مرغ، مرغداران بهانه گرما را به پیش کشیدند.
گرما فصل تابستان متاسفانه شرایط تولید خیلی سخت میشه. الان آمار تلفات مرغداری ها خیلی بالاست، حدود 20-25% آمار تلفاتشون هست.
اما ضرب الاجل رئیس سازمان حمایت به مرغداران مبنی بر واردات مرغ نشان می‌دهد که این بهانه گرانی یعنی گرما برای مسئولان سازمان حمایت و وزارت صنعت قابل پذیرش نبوده است. ضرب الاجل دو روزه سازمان حمایت به مرغداران مبنی بر واردات مرغ نشانه این است که سازمان حمایت می‌داند که عامل گرانی عرضه نکردن مرغ از سوی مرغداران است، موضوعی که مشاور اتحادیه مرغداران آن را نمی‌پذیرد.
کمبود نداریم. شما الان یه استان رو پیدا بکن که مردم مرغ گیرشون نیاد.
رئیس سازمان حمایت در این باره که گرما عامل گرانی است این نکته را متذکر می شود که میانگین دمای امسال چندان افزایشی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. از سوی دیگر بسیاری از مرغداران می گویند آنها امسال تلفاتشان چندان متفاوت نبوده است.
تلفاتش به چه صورتی بوده؟
مال من طبیعی بودش.
ظرفیتش چقدر بوده و تلفات چقدر؟
5% تلفات در دوره.
از چند تا؟
10,000 تا. فارم من توی یک سال اخیر فقط 5% تو هر دوره تلفات داشته.
اما پدیده چاق شدن مرغ‌ها به علت عرضه نکردنشان برای گرانتر شدن در دام‌های کوچک و بزرگ هم اتفاق افتاده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به پیک بامدادی می‌گوید بخش زیادی از گرانی فعلی به علت عرضه نکردن دام از سوی دامداران است.
دامدارا خب دامشون رو می‌دونن تو فرصت‌های بهتر می‌تونن بفروشن. به همین دلیل یه خورده عرضه‌شون ضعیف هست.
این عرضه نکردن موجب شده است که ده ها هزار دام سنگین و سبک انباشته شود. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران میگوید
ما الان این همه دام دپوش تو دامپروری ها تقاضا نیست برای خریدش.
اما ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی میگوید این دام ها به این علت انباشت شده اند که صاحبانشان برای گرانتر شدن آنها را در موقع خود